دروغ پردازی، فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور افکار عمومی. شما رو به قوت میرید، او تبلیغ میکنه که شما دارید ضعیف میشید، خودش داره ضعیف میشه، تبلیغ میکنه که داره قوی میشه. شما تهدید ناپذیر میشید، او میگه من با تهدید شما رو از بین میبرم. تبلیغات اینه. یه عده‌ای هم تحت تأثیر قرار میگیرن. امروز کار اساسی، کار مهم برای دستگاه‌های تبلیغاتی ما، برای دستگاه‌های فرهنگی ما، تبلیغات ما، وزارت ارشاد ما، صدا و سیمای ما، فعالان فضای مجازی ما، کار اساسی اینه که پرده توهم اقتدار دشمن رو پاره کنن، بشکنن، نگذارن تبلیغات دشمن بر روی افکار عمومی اثر کنه. این کاریه که اون روز قمیا کردن.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از بیاناتشان فرمودند:
بعضیا میگن آقا شما که نسبت به آمریکا نه حاضرید مذاکره کنید، نه حاضرید ارتباط برقرار کنید، با کشورهای اروپایی خب اونا مثل آمریکان چه فرقی میکنه؟ با اونا چرا ارتباط دارید؟ خب هم دیگه او سفارت داره، اینم داشته باشه، با او ارتباط دارید. نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه، به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با اون کشور اروپایی. بله، اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم، اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده. بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. این کینش با جمهوری اسلامی با کینه فلان کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگر کشورهای غربی اینه: آمریکا در ایران شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور بتوانه دشمنی می‌کنه.
رزمایش ترکیبی و مشترک اقتدار نیروهای مسلح این هفته در پهنه ایران اسلامی و آبهای نیلگون خلیج فارس آغاز شد. سردار شادمانی، فرمانده قرارگاه رزمایش‌های اقتدار نیروهای مسلح:
رزمایش‌ها هم در عرصه زمینی به وسیله نیروی زمینی ارتش در دو منطقه شرق و غرب کشور، نیروی زمینی سپاه در غرب، جنوب و جنوب غرب کشور، سپاه‌های استانی از طریق فراخوانی 10,000 بسیجی آماده نبرد برای فراخوانی، تمرین فراخوانی، تجمع و حفظ انسجام در استان‌های مختلف کشور انجام بشه. روی کرد رزمایش نیروهای زمینیمون رزمایش امنیتی است برای مقابله با اعمال تروریستی که مواجه متاسفانه سالهای گذشته مواجه با تروریستا بودیم. عرصه دوم عرصه هوایی است برای دفاع از آسمان کشور. دو نیروی ارتش، نیروی هوایی ارتش و نیروی پدافند هوایی ارتش به اضافه نیروی هوافضای سپاه در یک قرارگاه مشترک به عنوان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا برای دفاع از آسمان کشور با تمرکز بر مراکز پر اهمیت تر و مهمتر رزمایش خواهند کرد. در رزمایش دفاع از آسمان کشور هم تجهیزات جدیدی که مزید شده بر سازمان نیروهامون، هم با مطالعه جنگ ها در محیط پیرامونی که تجارب بسیار خوبی به دست آوردیم اون تاکتیک ها در واقع تمرین میشه، هم از این طریق ارتقاء آمادگی حاصل میشه. عرصه سوم عرصه دریایی است. نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و ساحل دریای عمان، نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس، جزایر و سواحل خلیج فارس، مخصوصا تنگه هرمز، اونها هم رزمایش خواهند داشت.
واحدهای اطلاعاتی، پدافندی و آفندی سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین نیز مطابق برنامه رزمایش اقتدار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 19 خود را در قالب ترکیبی جدید آغاز کردند.
عملیات انتقال به منطقه رزمایش رو شروع کنید با رمز مقدس یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله.
افتخار میکنم که لباس مقدس پاسداری وطن دارم و تحت فرمان فرماندهی کل قوا آماده جانفشانی در هر ساعت شبانه روز در هر نقطه ای هستم.
نیروی زمینی سپاه در هر شرایطی آماده جانفشانی هستش و دشمن هم به خوبی این موضوع رو درک کرده.
با قدرت تمام و هر گونه یاوه‌گویی و تجاوز دشمنان اسلام قطعا برخورد قاطع و سخت خواهیم داشت.
سردار نایینی سخنگوی سپاه روز دوشنبه در نشست خبری رزمایش اقتدار نیروهای مسلح گفت:
همزمان با رزمایش اقتدار پیامبر اعظم 19 سپاه، بازدید و رونمایی از بخش‌های جدیدی از شهرهای موشکی و پهبادی نیروی هوافضای سپاه توسط فرمانده محترم کل سپاه خواهیم داشت. در رزمایش اقتدار پیامبر اعظم 19 نیروی دریایی سپاه همچنین از بخشهایی از دو شهر زیرزمینی موشکی و شناوری در جنوب کشور رونمایی خواهد شد. همزمان رونمایی از پهبادهای نسل جدید و منحصر به فرد در دنیا خواهیم داشت.
با برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. حالا و در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با سردار سفیدچیان، سخنگوی رزمایش اقتدار 19 نیروی زمینی سپاه. سردار سلام عرض می‌کنم خدمتتون، به بازتاب خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. من سلام می‌فرستم به تمام شنوندگان عزیز در سرتاسر کشور.
ممنونم. سردار لطفاً درباره این رزمایش بیشتر برای ما و شنوندگانمون بگید که در چه مرحله‌ای هست و چه کارهایی تا کنون انجام شده؟
خب این رزمایش در سلسله رزمایش‌های تعمیرات سالانه انجام میشه، اما به علت تهدیداتی که تو منطقه داشتیم و موضوع تروریست‌های تکفیری در کشورهای پیرامونی، این رزمایش تحت عنوان پیامبر اعظم 19 در منطقه مرزی غرب کشور توسط قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و با حضور یگان‌های رزم نیرو زمینی و یگان‌های تابعه این قرارگاه در منطقه عمومی ازگله در حال اجراست. از تاریخ 14/10 شروع شده و مرحله اول ستون کشی بوده و یگان‌ها در منطقه مستقر شدن و در حال اجرای تمرینات تاکتیکی برای روز اجرا هستند. و این عملیات یه پیچیدگی‌های خاص به خودش داره، چون رزمایش حالت امنیتی داره و اون حالت دفاعیش تکرار نمیشه و اینجا بیشتر به مباحث امنیتی و مبارزه با گروه های تروریستی بین‌المللی که توسط ایادی آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس اینا اینجا ساپورت میشن، پشتیبانی میشن، اینجا این عملیات، این رزمایش اجرا میشه. این رزمایش در خصوص تاکتیک‌های جدید، تکنیک‌های جدید، شروع عملیات‌های جنگالی سایبر الکترونیک و موضوع ریسپرندا، پهپادهای شناسایی رزمی، پهپادهای انتحاری، انشالله اقدامات خوب در روزهای آینده خواهیم داشت. الان هم در مرحله اجرای تمرینات هستیم.
بله، خب درباره علت طولانی بودن و رزمایش هم بفرمایید که چرا 2 ماه زمانش هست.
این رزمایش در چند نقطه از کشور اسلامی مقدس جمهوری اسلامی انشالله اجرا میشه. در 1-2 ماه قبل یک رزمایشی به نام رزمایش منطقه جنوب شرق رو شروع کردیم که هنوز ادامه داره و حالت ابعاد عملیاتی بیشتری به خودش گرفته. رزمایش فعلی که تمام بشه انشاءالله در مدتی بعد که تاریخش هم حدودا میشه گفت مشخصه، در آینده بسیار نزدیک در منطقه عمومی خوزستان و بعد در اطراف خلیج فارس خواهد بود. خب این هم جز برنامه های مصوب ستاد کل قوا به نیروهای مسلح تابع خودش داره. نیروی زمینی استفاده چون مأموریت هم دفاعی داره و هم امنیتی، این رزمایش ها ابعاد مختلفی داره که این رزمایش بیشتر از رزمایش پرشدت امنیتی خواهد بود.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم. سوال دیگه ای که از حضور شما دارم اینه که آیا این رزمایش با تحولات اخیر منطقه در ارتباط خواهد بود؟
یقیناً این رزمایش ما با تاکتیک هایی که تروریست‌های تکفیری در کشورهای پیرامونی داشتن، خب ما در کنار استان دیاله عراق هستیم. این منطقه قبلا جزء میشه گفتش دفاع مقدس هم دست بعثیون بوده اونور مرز ما، و بعد از اتمام دفاع مقدس خب گروه‌های تکفیری که وقتی حمله میکنن توی عراق به این سمت هم سرایت میکنن و اون گروه‌هایی که میشه گفتش در سال 96 تعرض کردم از این منطقه به داخل کشور، اون 21 نفر بودن و همشون قلع قمشا، اینجا مساعد این نوع عملات تکفیریات در این مناطق هست که نیروی زمینی بر اساس راهبردهای خودش و راهبردهای عملیاتی خودش در این منطقه تشخیص که باید این رزمایش انجام شود.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون و ممنونم از توضیحات شما. با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله که سلامت باشید. تمام شنوندگان عزیزم انشاءالله همیشه سلامت و موفق باشن. خداحافظ شما باشه انشاءالله.
سردار سفیدچیان، سخنگوی رزمایش اقتدار 19 نیروی زمینی سپاه، اینجا در باستاب همراه ما بودند. همچنین مرحله نخست رزمایش مشترک اقتدار در حلقه پدافند هوایی مرکز هسته‌ای نطنز روز سه‌شنبه با دستور فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور آغاز شد.
با استعانت از درگاه خداوند متعال و با حضور و اراده مصمم فرماندهان و همرزمان عزیز در یگانهای عملیاتی تحت کنترل عملیاتی شبکه یک پارچه پدافند هوایی، رزمایش مشترک پدافند هوایی اقتدار 1403 را با نام مبارک حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام آغاز می کنیم. یا علی ابن ابی طالب.
در این مرحله از رزمایش یگانهای پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران برای دفاع نقطه‌ای از سایت هسته‌ای شهید احمدی روشن با انبوهی از تهدیدات هوایی در شرایط سخت جنگالی دفاع همه جانبه را انجام می‌دهند. شبکه تلویزیونی المیادین دیروز اعلام کرد احمد عبدالهادی نماینده جنبش حماس در لبنان گفت برای نخستین بار هیئت مذاکره کننده جنبش حماس از طریق طرفهای میانجی اطلاع یافت که رژیم صهیونیستی برای دستیابی به توافق بسیار جدی است. توافقی که به تجاوز 15 ماهه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، جنگ نسل کشی و ارتکاب جنایت‌ها و گرسنگی دادن به ملت فلسطین پایان می‌دهد. فضای کلی حاکم بر مذاکرات بیانگر این است که این توافق جامع است نه جزئی و پایان کامل تجاوز و عقب نشینی کامل دشمن را از نوار غزه تضمین می کند. نماینده جنبش حماس در لبنان همچنین گفت طرفهای میانجی اکنون منتظر موضع رسمی صهیونیست‌ها و امضای توافق هستند. بنیامین نتانیاهو در آخرین لحظات مذاکرات شروطی را تعیین کرد که حماس با ملایمت با آنها برخورد کرد تا توافق کامل شود. دیگر هیچ توجیه و استدلالی برای نتانیاهو وجود ندارد که مانند گذشته مانع از این توافق شود. قرار است همه چیز درست پیش برود، اما نمی توانیم مطمئن باشیم زیرا نتانیاهو به فریبکاری معروف است. از سوی دیگر پس از گذشت حدود 40 روز از آتش بس بین لبنان و رژیم صهیونیستی، رژیم اشغالگر بیش از 379 مرتبه مرتکب نقض مفاد توافق شده و مقاومت لبنان در واکنش به تجاوزگری صهیونیست ها تاکید کرده ممکن است قبل از پایان مهلت 60 روزه آتش بس حمله به سرزمین های اشغالی را از سر بگیرد.
تازه ترین تجاوز صهیونیست ها به تمامیت سرزمینی لبنان، اینجا در جنوب شرق این کشور. تانک های رژیم صهیونیستی مشغول گشت‌زنی بین خانه ها و زمین ها در محله عقب مارون بین مارون و رأس و بنت جبیل هستند. رسانه های لبنانی مثل النقار گزارش دادند به تازگی ارتش متجاوز صهیونیستی به 5 منطقه لبنان نفوذ کرده: مارون و رأس، ناقوره، قدیسه، برج الملوک و طیبه. استمرار تجاوزگری رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان اگرچه با توافق آتش بس مغایر است، اما تازگی ندارد. تیارتی عربی می نویسد طی 39 روز پس از توافق آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، ارتش اشغالگر مجموعاً 379 مرتبه آتش بس را نقض کرده است. تعرض صهیونیست ها محدود به خاک لبنان نمی شود. دفتر حافظ صلح سازمان ملل در لبنان موسوم به یونیفل اعلام کرده ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر حمله به زیرساخت‌های ارتش لبنان، مقر و نیروهای این سازمان را هم هدف قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان می‌گوید بی‌تفاوتی کمیته نظارت بر آتش بس به تجاوزات رژیم صهیونیستی دامن زده.
کمیته نظارت بر آتش بس نیز باید رژیم اسرائیل را تحت فشار قرار دهد. این کمیته باید برای توقف نقض آتش بس و اقدامات خرابکارانه، همچنین عقب نشینی از تمامیت سرزمینی لبنان اقدام فوری کند.
عدم عقب نشینی از سرزمین‌های اشغالی جنوب لبنان در توافق تحت نظارت آمریکا موضوعی است که صهیونیست‌ها رسماً آن را اعلام کردند. الحره به نقل از رادیوی رسمی رژیم صهیونیستی می نویسد با وجود توافق طرفین انتظار نمی رود اسرائیل پس از 60 روز از لبنان خارج شود. این موضوع به مقامات رسمی امریکا هم منتقل شده. حالا برایند همه اتفاقات حدود 40 روز اخیر باعث شده تا دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کند مقاومت لبنان برای از سرگیری نبرد با دشمن صهیونی آمادگی کامل دارد.
شاید صبر مقاومت قبل از اتمام آتش بس 60 روزه به سر آید و شاید به صبر ادامه دهد. این موضوع را مقاومت تعیین خواهد کرد.
منابع خبری رژیم صهیونیستی از قصد احتمالی تل‌آویو برای عقب نشینی نکردن از خاک لبنان پس از گذشت 60 روز از آتش بس خبر دادند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه توافق آتش بس اسرائیل را مجبور می کند که از جنوب رود لیتانی عقب نشینی کند، خاطر نشان کرد جدول زمانی وجود ندارد که عملکرد مقاومت را تعیین کند، نه با توافق نه پس از پایان مهلت 60 روزه آتش بس. البته صبر ما مرتبط به تصمیمات ما درباره زمانبندی مناسبی است که با نقض آتش بس اسرائیل مقابله کنیم. آتش بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین المللی در ساعت 4 بامداد روز چهارشنبه 7 آذر اجرایی شد. بر اساس مفاد آتش بس، رژیم صهیونیستی باید در مهلت 60 روزه از زمان برقراری آتش بس خاک لبنان را ترک کند. عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رایال یوم، در یادداشتی در این باره نوشت:
به دلیل تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان و پایبند نبودن اونا به توافق آتش بس، احتمال از بین رفتن توافق از احتمال تمدید اون بیشتره. سوالی که این روزا چه در میان شهروندان عادی لبنان و چه در محافل سیاسی و حزبی و چه در دولت و خارج از آن به کرات تکرار میشه اینه که سرنوشت توافق آتش بسی که 27 نوامبر گذشته امضا و اجرا شد چی میشه؟ آیا بعد از 60 روز تمدید میشه یا از بین میره و در نتیجه جنگ به همون شکلی که قبل از آتش بس بین رژیم اشغالگر اسرائیل و مقاومت لبنان به رهبری حزب الله رخ داد مجدد آغاز میشه؟
حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به بازتاب خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای همتی و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش بس تا کنون بارها اون رو نقض کرده. آیا نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و اصرار برای ادامه حضور و بهانه تراشی برای عدم عقب نشینی از خاک لبنان آغازی بر شروع دوباره نبرد مقاومت و رژیم صهیونی؟
خب رژیم صهیونیستی در طول تاریخ مذاکرات و توافقات سیاسی هرگز به تعهدات خودش پایبند نبوده. اگر ما توافقات آتش‌بس قبلی رو، اونهایی که در گذشته بین مقاومت و رژیم صهیونیستی منعقد شده رو بررسی بکنیم، به این نکته میرسیم که رژیم بازیگری نیست که به توافقات و تعهدات خودش عمل بکنه و نمونه بارزش هم آتش‌بسی هست که بین لبنان و رژیم صهیونیستی برقرار شد و در طی روزهای اخیر و هفته های اخیر و بعد از انعقاد آتش‌بس، رژیم بارها و بارها آتش‌بس رو به بهانه‌های واهی نقض کرده و موضوع خروجش از مناطق اشغالی در جنوب لبنان رو هم با اما اگرهای همراه کرده و برخی از صهیونیست‌ها، مقامات صهیونیست اعلام کردند که حتی بعد از گذشت بازه زمانی 60 روزه حاضر به تخلیه برخی از مناطق لبنان نیستند. لذا رژیم صهیونیستی نشون داده که به دنبال افزایش و تصاعد سطح تنش در منطقه هست. یکی از دلایلی که رژیم حملات خودش رو، نقض آتش‌بس رو ادامه داده این هست که احساس میکنه که هنوز به نتایج دلخواه خودش در لبنان دست پیدا نکرده، هنوز برخی اهدافش رو محقق نکرده و از این جهت تلاش میکنه که با حملات جدید و با تداوم اشغالگری بتونه اهداف خودش رو در لبنان محقق بکنه. البته خب پاسخ دولت لبنان روشن، پاسخ حزب الله به عنوان بخشی از معادله قدرت در لبنان مشخصه و اعلام کردن که اگر رژیم به تعهدات خودش پایبند نباشه قطعا دولت لبنان، ارتش لبنان، حزب الله و مقاومت پاسخ لازم رو نسبت به شرارت‌ها و تجاوزات و تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی خواهد داد.
بله ممنون. سوال دومم در مورد پیشبینی شما از توافق آتش‌بس در غزه چی هست با توجه به بدعهدی‌های رژیم صهیونیستی و البته پایبند نبودن به توافق‌ها؟
خب مقاومت از همون ابتدای جنگ غزه اعلام کرد که برای یک آتش‌بس شرافتمندانه آمادگی داره، آتش‌بسی که متضمن توقف جنگ، عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه و آغاز روند امداد رسانی به مردم بیدفاع غزه و روند بازسازی غزه و همچنین آزادی و تبادل اسرا باشه. حماس از چنین معادله استقبال میکنه و این طرف صهیونیستی بود که تاکنون در روند آتش‌بس اختلال ایجاد میکرد و در حال وضعیت نتانیاهو و شرایطی که در داخل سرزمین های اشغالی داشت و در حال پرونده های فساد متعددی که نتانیاهو باش دست و پنجه نرم میکنه و به نوعی نتانیاهو بقای سیاسی خودش رو در گرو تداوم جنگ میدونست، این عامل اصلی بود در عدم دستیابی طرفین به آتش‌بس. در حال اگر که نتانیاهو از این موضع خودش کوتاه بیاد، آتش‌بس در دسترس هست و با توجه به اینکه شروطی هم که حماس اعلام کرده و این مواردی که عرض کردم، این چهار تا شرطی که اعلام کرده، شروط هر گونه توقف جنگ آتش‌بسی هست و شروط غیر معقولی نیست و از سوی دیگه حماس در شروط خودش هم تعدیل‌هایی به عمل آورده، الان توپ تو زمین رژیم صهیونیستی هست و آتش‌بس موکول هست به انگیزه های رژیم صهیونیستی و اگر صهیونیست‌ها بخوان در واقع جنگ رو ادامه بدن، در نزد افکار عمومی بیش از گذشته مفتضح میشن با توجه به حجم جنایت‌هایی که تا امروز انجام دادن در غزه.
ممنون و سپاس از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما آقای همتی و با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
احمد زاران، کارشناس مسائل غرب آسیا، اینجا در باستاب همراه ما بود. حالا میریم به یمن. با توجه به نبرد فتح موعود و جهاد مقدس و شکست سگانه شرارت آمریکا، انگلیس و دشمن اسرائیلی برای متوقف کردن عملیات یمن در حمایت از غزه، دستگاه‌های اطلاعاتی سه کشور شرور و همپیمانانشان تلاش کردند فعالیت‌های تجاوزکارانه خود را با تلاش برای ایجاد بانک اهداف گسترش دهنده و در این چارچوب دستگاه اطلاعاتی انگلیس با همکاری و هماهنگی با دستگاه اطلاعاتی عربستان عناصر جاسوس را با هدف انجام فعالیت‌های اطلاعاتی که توانمندی‌های راهبردی کشور را هدف قرار می‌دهد، جذب و آموزش دادند. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی یمن از کسانی که در این امر دست داشته و با دستگاه اطلاعاتی دشمن همکاری کرده اند خواست خود را تسلیم دستگاه عدالت کنند. دستگاه امنیتی یمن همچنین درباره خطر فعالیت به نفع دستگاه اطلاعاتی دشمن و مجازات اعدام برای آن هشدار داد. لطفاً این بخش رو بشنوید.
پس از چند بار هدف قرار دادن نیروگاه برق تلاویو، این بار نیروگاه برق حیفا هدف موشک‌های فلسطین دو یمن قرار گرفته. موشک‌های پیشرفته‌ای که پدافند چند لایه اشغالگران حتی شود. حمایت‌های متحدان آمریکایی و انگلیسی صهیونیست‌ها هم نتوانسته مانع یمنی‌ها شود. آمریکایی‌ها در طول دریای سرخ تور پدافندی ایجاد کردند تا پهپادها یا موشک‌ها را قبل از رسیدن به سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دهند، اما پدافند آنها هم مانند پدافند صهیونیست‌ها ناکام مانده. حملات پرتکرار آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به یمن هم نتوانسته در عزم آنها در حمایت از فلسطین خللی ایجاد کند. حالا یمنی‌ها راهکار مقابله با این حملات را هم پیدا کردند و به محض شروع حمله به ناوهای آمریکایی هجوم می‌برند تا عملیات آنها متوقف شود.
در چارچوب مقابله با دشمن آمریکایی، حمله پهپادی و موشکی یمن به ناو هواپیمابر هری ترومن آمریکا مانع ادامه حمله هوایی گسترده آمریکا به یمن شد.
رویارویی آمریکا با دشمنی سرسخت در دریای سرخ که موجب شده مؤسسه نیروی دریایی آمریکا اعتراف کند که باید جایزه اصلی دائمی ترین مشکل برای نیروی دریایی آمریکا در سال 2024 را به یمنی ها اعطا کرد.
به مدت بیش از نیمی از سال 2024 ملوانان ناو هواپیمابر آیزنهاور یا ملوانهای ناوشکنهای عضو این ناوگروه تقریبا صحنه های مشابهی را پیش روی خود می دیدند. دورنمای آب، گرمای طاقت فرسا، هواپیماهای بدون سرنشین و موشک های بالستیک ضد کشتی.
کابوس نیروی دریایی آمریکا که روزنامه آمریکایی بیزینس اسنایدر هم از خسارت میلیاردی آمریکا برای مقابله با آن در دریای سرخ گفته.
یک ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا و چند کشتی جنگی دیگر سلاح‌های به ارزش 1,160,000,000 دلار برای مقابله با نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ استفاده کردند.
یک کارشناس آمریکایی اما تنها راه مقابله با این دشمنان سرسخت را اینطور بیان می‌کند.
انصار الله از فلسطینی‌ها حمایت می‌کند، اما تنها چیزی که می‌تواند اقدامات انصار الله را برای تغییر دادن مسیر حرکت شناورها در دریای سرخ و حملات پهپادی و موشکی علیه آن بازدارد، پایان دادن به نسل‌کشی در غزه و پایان یافتن گرسنگی دادن مردم فلسطین است.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. به امید نابودی رژیم صهیونیستی تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
اینم از سرای ایگانی. بریم
ببینیم. حالا میریم من نزدیک میبینی. مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه.
نگفتم دهنت باز میمونه.
البته خب حق داری تعجب کنی. اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه.
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه.
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که حسیه.
تازه یه سری شرایط خوبم داره. اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و باسه.
Hey.
ماشین لباسشوی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.